حق خیار. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سرزمینی برای مردان پیر نیست. اثر کورمک مک‌کارتی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. ماس روی صخره نشست و آرنج‌هایش را روی زانو گذاشت و با دوربین کل منطقه را نگاه کرد. یک مایل آن طرف‌تر روی زمین صاف سه ماشین پارک شده بود. دوربین را پایین آورد و ماشین‌ها را نگاه کرد. سپس دوباره دوربین را بالا برد. چند مرد روی زمین افتاده بودند. جای چکمه‌ها را روی صخره محکم کرد و فوکوس دوربین را تغییر داد. ماشین‌ها وانت‌های دو دیفرانسیل بودند با تایرهای بزرگ و حلقه بوکسل و دریچه‌ای روی سقف. مردها مرده بودند. دوربین را پایین آورد، دوباره بالایش برد، دوباره پایینش آورد و سر جایش نشست. هیچ چیز تکان نخورد. مدت زیادی همانجا نشست. وقتی به سمت وانت‌ها می‌رفت، تسمه تفنگ را از دوش برداشته بود و قنداق را روی سینه‌اش گرفته بود و زامنش را آزاد کرده بود. ایستاد، اطراف را نگاه کرد و بعد وانت‌ها را. همه درها بسته بود. ردیف سوراخ‌هایی که بر بدنه‌های فلزی حک شده بود در یک خط و با فاصله‌ای معین بود و پیدا بود گلوله‌ها از اسلحه اتوماتیک شلیک شده است. بیشتر شیشه‌ها خورد و بیشتر تایرها پنچر شده بودند. ایستاد، گوش داد. در ماشین اول مرد مرده‌ای روی فرمان افتاده بود. پشت ماشین دو جسد روی علف زرد رنگ بودند. خون خشک روی زمین سیاه شده بود. ایستاد و گوش داد. هیچ. تنها وزوز مگس. کامیون را دور زد. سگ مرده بزرگی روی زمین افتاده بود. این همان که از عرض دشت می گذشت. گلوله دل و روده را بیرون ریخته بود. آن طرفتر جسد سوم دمر افتاده بود. از پنجره به مرد داخل کامیون نگاه کرد. گلوله به سرش خورده بود. همه جا خون بود. به سمت ماشین دوم رفت. خالی بود. سراغ جسد سوم رفت. تفنگ دلولی روی علف‌ها افتاده بود. قنداق کوتاهی داشت و کنارش تپانچه‌ای بود با قطار 20 فشنگی. با نوک پا به چکمه جسد زد و پاشنه‌هایش را نگاه کرد. ماشین سوم وانت برونکوی بود که شاسی‌اش را بالا آورده بودند و شیشه‌هایش لودی بود. در شاگرد راننده را باز کرد. مرد روی صندلی نشسته بود و نگاهش می‌کرد. ماس عقب رفت. زامن اسلحه را آزاد کرد. چهره مرد خونی بود. لبهای خشکش را تکان داد. تپانچه دست کوتاهی داشت با غلاف چرمی که روی پایش افتاده بود. ماس جلو آمد، آن را برداشت و دوباره عقب رفت. مرد چیزی گفت به مکزیکی. ماس در را باز گذاشت و گفت آب ندارم و تسمه غلاف تپانچه را روی شانه‌اش انداخت و دور شد. مرد با چشمانش ماس را تعقیب می‌کرد. ماس به پشت وانت رفت و در قسمت بار را باز کرد. وانت پر بود از بسته‌هایی که برزنت نقره‌ای رنگ رویشان کشیده شده بودند. در حالی که یک چشمش به مرد بود، چاقو را درآورد و یکی از بسته‌ها را پاره کرد. گرد قهوه‌ای رنگ بیرون ریخت. انگشتش را خیز کرد و در گرد زد به سمت دماغش برد. بعد انگشتش را با شلوارش پاک کرد و برزنت را برگرداند و عقب رفت و دشت را دوباره نگاه کرد. هیچ. از وانت فاصله گرفت و ایستاد. تپه ها را با دوربین نگاه کرد. شیب سنگ های آتش فشانی. دشت پهناور تا افق جنوب. دستمالش را درآورد و برگشت و هرچه را دست زده بود پاک کرد. دستگیری در و دستگیری صندلی و برزنت. به آن طرف کامیون رفت، آنجا هم همه چیز را پاک کرد. فکر کرد چه چیز دیگری را لمس کرده. به سمت بانت اول رفت، در را با دستمال باز کرد و داخل را نگاه کرد. داشبورد را باز کرد و بست. مرد مرده پشت فرمان را نگاه کرد، در را باز گذاشت و به سمت در راننده رفت. در پر از جای گلوله بود، کالیبر کوچک 6 میلیمتری، احتمالاً با ساچمه شماره 4. در را باز کرد، شیشه بالا بر را فشار داد، کار نکرد. در را بست، ایستاد، تپه های کم ارتفاع را نگاه کرد. تفنگ را از روی شانش برداشت، روی علف ها انداخت و تپانچه را برداشت و خشابش را بیرون کشید و با کف دست دوباره جا زد. در خشاب فقط دو فشنگ باقی مانده بود، یکی هم آماده شلیک. لوله تپانچه را بو کرد، خشاب را درآورد، تفنگ را روی یک شانه و تپانچه را روی شانه دیگر انداخت و به سمت برونکو رفت و خشاب را جلوی چشم مرد گرفت. مرد دوباره چیزی به مکزیکی گفت، سر تکان داد و بعد به انگلیسی پرسید، انگلیسی حرف میزنی؟ ماست جواب نداد. مرد سعی میکرد چانش را به زحمت تکان دهد. ماست و خشاب را میدید که سرشان از جیب ژاکتی که به تن داشت بیرون زده بود، برشان داشت و عقب رفت. بوی خون و تعفن در شامش بود. یکی از خشابهای پر را در تپانچه جا زد، دیگری را در جیب گذاشت. مرد دوباره چیزی به مکزیکی گفت. ماست اطراف را نگاه کرد، گفت من آب ندارم. مرد دوباره چیزی تکرار کرد. ماس نگاهش کرد. مرد چیزی گفت. ماس گفت نمیدونم چی داری میگی. ماس در را با آرنجش بست، به سمت وانت اول رفت و ایستاد و به در باز سمت شاگرد نگاه کرد. روی در جای گلوله نبود، اما صندلی خونی بود. کلید هنوز روی ماشین بود و او سوار شد و چرخاندش و دگمه را زد. شیشه آرام از شکاف روی در بالا آمد. جای دو گلوله روی شیشه بود و لکه خون خشک شده روی جدار داخلیش. همان جا ماند و فکر کرد. زمین را نگاه کرد، لکه های خون روی خاک، روی علفزار. وانت ها را نگاه کرد و جنوب را که دهانه کوه آتش فشانی از آن دیده می شد و مسیری را که وانت ها آمده بودند می دید. حتما یک نفر زنده مانده بود، غیر از مردی که در برونکو نشسته بود و احتمالاً به زبان مکزیکی برای آب التماس می کرد. روی رسوبات رودخانه خشک شده راه رفت و سعی کرد زیر نور خورشید رد وانت ها را روی علف دنبال کند. ماست تا 100 فوت به سمت جنوب رد را دنبال کرد، بعد رد پای انسانی را دید و دنبالش رفت تا به لکه خونی روی علف رسید. بعد خون بیشتر شد. با خود گفت زیاد جلو نرو، فکر میکنی میتوانی بروی؟ البته که میتوانی بروی، ولی نرو. و مدام با این تردید کلنجار میرفت. رد پا را رها کرد و به بلندترین ارتفاعی رفت که در اطرافش بود و تپانچه را در دست فشار داد و زامنش را آزاد کرد. با دوربین جنوب را نگاه کرد، هیچ. ایستاد و به دندان گراز روی گردنش دست زد. گفت حالا جایی قایم شدی و مواظبی که کسی رد تو را دنبال میکند یا نه، و اقبال این که من تو را ببینم قبل از این که تو مرا ببینی تقریبا نزدیک به صفر است. این فکرها در سرش به دوران افتاده بود. سعی میکرد بهترین محاسبه ها را بکند. او مرد همین موقعیت ها بود. او بهتر میدانست شکار و شکارچی یعنی چه. خم شد و نشست و آرنج ها را روی زانو گذاشت و با دوربین کل دره را زیر نظر گرفت. چهار زانو نشست و دوباره با دقت بیشتر کل منطقه را نگاه کرد و دوربین را پایین آورد و نشسته ماند. گفت نگذار گلوله‌ای به تو بخورد احمق، نگذار این اتفاق بیفتد. برگشت و خورشید را نگاه کرد. ساعت تقریبا 11 بود. حتی مطمئن نبود این اتفاقها دیشب افتاده باشد. شاید دو شب قبل بوده، حتی سه شب، چون همه خونها به طرز عجیب و غریبی خشک بودند. شاید هم همین دیشب بوده و از گرماست که این خونها خشکیدند. هیچ موجود مجروحی از تپه نمیتواند بالا برود، امکان ندارد. تا تیغه کوه راه نسبتا زیادی بود و وقتی به بالا رسید ظهر شده بود. در شمال جایی در دوردست شبح تریلی را دید که در چشمانداز لرزان پیش می آید. 10 مایل، شاید 15 مایل، بزرگ راه 90. نشست و دشت جدید را با دوربین نگاه کرد. دوربین جایی توقف کرد. پای صخره‌ای چیز کوچک آبی رنگی به چشمش آمد. مدتی طولانی با دوربین نگاهش کرد. تکان نخورد. اطرافش را نگاه کرد. بعد خود آن شی را بیشتر نگاه کرد. نزدیک به 1 ساعت طول کشید تا بلند شد و فرود آمد. مرد مرده به صخره تکیه داده بود. اسلحه اتوماتیکی روی چمنها لای پایش افتاده بود. معلوم بود نشسته و تا آنجا خودش را روی زمین کشیده. چشمانش باز بود، انگار دنبال چیز کوچکی در علف‌ها می‌گشت. زمین و صخره پشت سرش خونی بود، خون قرمز تیره خشکیده، اما زیر نور خورشید هنوز می‌درخشید. ماس تپانچه خود را بیرون کشید و آماده شلیک کرد. خم شد، سعی کرد خون را از شلوار مرد پاک کند، اما خون دلمه بسته بود. ایستاد و تپانچه را پشت شلوارش جا داد و کلاه را از سرش عقب زد و عرق پیشانی را با آستین پاک کرد. برگشت و اطراف را دیدی زد. چمدان چرمی سنگینی کنار زانوی مرد روی زمین بود و ماس یقین داشت می‌داند محتویاتش چیست و از طرفی می‌ترسید که اشتباه فهمیده باشد. بالاخره برش داشت. چند قدم آن طرف‌تر رفت و روی زمین نشست. اسلحه را از شانه‌اش برداشت و کنار گذاشت. با پاهای باز از هم نشست و تپانچه را روی زمین گذاشت و چمدان را بین زانوانش. بعد قفل‌های 2 تسمه را آزاد کرد و سگک برنجی را باز کرد و لبه بالای چمدان را کنار زد. چمدان تا بالا پر از بسته‌های 100 دلاری بود. همه بسته بندی شده با کاغذهای مخصوص بانک و مهر 10,000 دلار روی همه دسته ها خورده بود. نمی‌دانست پول در چمدان برای چه بوده، اما برای خودش تصوری داشت. نشست، نگاهش کرد و در چمدان را بست و سرش را پایین انداخت. تمام باقی زندگیش همانجا روبرویش بود. هر روز از طلوع آفتاب تا سیاهی شب همه چیز با آن 20 کیلو کاغذ توی چمدان درست می‌شد. سرش را بالا آورد و دور دست را نگاه کرد. باد آرامی از شمال می‌وزید، باد خنک، هوای آفتابی. ساعت 1 بعد از ظهر به مرد مرده روی علف نگاه کرد. پوتین‌های عالی پوست کروکودیلش پر از خون بود و سیاه شده بود. پایان زندگیش آن همین جا، کوه‌های دور افتاده جنوب با بادی در علفزار، سکوت. چمدان را برداشت، تسمه ها را محکم کرد، سگک را بست و ایستاد و تفنگ را به دوش انداخت و چمدان را برداشت و تپانچه را و به سایه خودش روی زمین نگاه کرد و راه افتاد. فکر کرد می‌داند چطور خودش را به وانتش برساند و درباره گم شدن در بیابان در تاریکی شب فکر کرد. بیابان پر از مارهای زنگی بود و اگر شب ماری او را نیش می‌زد می‌شد مثل دیگر هزاران بزم و چمدان و محتویاتش به کس دیگری می‌رسید. علاوه بر اینها مشکل دیگر گذشتن از آن محبته باز با پای پیاده در نور روز با اسلحه اتوماتیک آویزان بر شانه و چمدانی حاوی چند میلیون دلار در دست بود. بدتر از اینها اطمینانش بود از اینکه کسی دیگر نیز دنبال این پول خواهد آمد، یا حتی چند نفر دیگر. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
عزیزان شنونده، کتاب گویای زورق خیال رو شنیدید. داستان‌های ایران و جهان که در این کتاب گویا تقدیم همه شما شنوندگان میشه. اما در حالی که به ساعت 11:15 میرسیم، میخوام ازتون دعوت کنم برنامه 1000 نکته باریک در زمو رو بشنوید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت
دلبری داند،
نه هر که آینه سازد سکندری،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری
دارد.
هزار نکته باریک تر ز مو جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری دارد. نکته باریک تر ز مو.
به نام یگانه هستی بخش و سلام، من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش همراه شما هستیم با نکته باریک تر ز مو و موضوع دو به همزنی در خانواده. با ما همراه باشید. تا حالا به بافت خانواده خودتون دقت کردین؟ گاهی اوقات وقتی به رفتارهای والدینمون با خودمون و برادر خواهرامون دقت میکنیم، متوجه میشیم مادرمون یه توجه خاصی به یکی از خواهرامون داره. سلیقه غذایی برادر بزرگترمون رو خیلی رعایت میکنه، یا در موقع خرید کالاهای اساسی خونه سلیقه خواهر کوچیکه رو بیشتر لحاظ میکنه. البته لازم به ذکره که تعدد فرزندان و برخورد سلایق در خانواده‌های قدیمی که تعداد بچه‌ها زیاد بود بیشتر دیده می‌شد و در خانواده‌های امروزی که یک یا دو بچه هستن کمتر. اما در بین فرزندان دو سه نسل قبل بسیار این وضعیت دیده می‌شد و معمولاً تنش‌ها و بعضاً دلخوری‌های هم پیش می‌اومد و اگر ماجرا کمی جدی‌تر می‌شد ممکن بود فرزندان خانواده پیش پدر و مادر زیرا به همدیگر هم بزنن و همدیگر رو تخریب کنن تا به اونام توجه بشه و خواسته هاشون در نظر گرفته بشه، در حالی که برای والدین فرزندان با همدیگه تفاوتی ندارن و مهرشون بین تک تک فرزندان به یک اندازه تقسیم شده. نظر شما شنونده عزیز که الان دارین صدای ما رو میشنویم چیه؟ شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر ز مو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید، و اگه صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام خانم بستاندوز، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. مشکلتون چیه؟ میفرمودین.
میدونم این ناخوشی اعصاب شخصی خواهرشه. امکان نداره حامد بی خود به هم بریزه. یه ساعت پیش خواهرش اومده بود و من فقط اندازه یه چای ریختن تنهاشون گذاشتم. سمانه 13 سال از حامد بزرگتره و جای مادرشه، اما یه مشکل بزرگ داره. اونم این که حرف سمانه رو حامد خیلی تأثیر گذاره و از قدرتش سوء استفاده میکنه. حامد کلی اخم داره و من بهش میگم شام چی میخوری؟ میگه چه میدونم، فرقی نداره. میگم مرغ درست کنم یا کوکو سبزی؟ میگه هرچی خودت میخوری. میگم چیزی شده؟ میگه چی مثلا؟ خبری من بیخبرم؟ میگم من باید ازت بپرسم چرا یهو اخلاقت پشت رو شد؟ میگه من اخلاقم همون جوره، عوض نشده. میگم قبل از اومدن سمانه طوریت نبود، خیلی بگو بخند بودی، یهو چی شد انقدر اخمات رفت تو هم؟ میگه به سمانه بنده خدا چه ربطی داره؟ میگم همه بنده خداییم. میگه الان مشکلت با سمانه چیه؟ میگم من باهاش مشکلی ندارم، ولی انگار اون اومده حرفی زده. میگه چه حرفی ممکنه زده باشه؟ میگم تو بهم بگو. میگه توهم داری؟ قرصی چیزی خوردی؟ میگم باشه تو خوبی، مرغ یا کوکو سبزی؟ میگه تو چرا به سمانه گفتی ما باهاشون نمیریم شمال؟ میگم چون تازه شمال بودیم. میگه ما 5 هفته پیش شمال بودیم. میگم یعنی یه ماه پیش. میگه حالا چرا سر خود گفتی نمیایم؟ میگم چون سمانه جون 6 ماه ویلا خریده، تو این مدت اقلا 10 بار رفتیم شمال، من خسته شدم. تموم تعطیلات و آخر هفته ها ساک میبندیم میریم برمیگردیم، باید کلی جمع و جور کنم. تو که الحمدلله دست به سیاه و سفید نمیزنی. میگه از لطفشه که ما رو دعوت میکنه. میگم منم تشکر کردم و این بار دعوتشون رو رد کردم، چون دلم میخواد بریم کاشان تعطیلات. میگه برای کاشان نباید ساک ببندی؟ میگم اقلا این واقعا یه سفره. میگه ببخشید شب کجا بمونیم؟ میگم یه اتاق میگیریم توی مهمون خونه، من که نگفتم بریم هتل 5 ستاره. میگه نه تو رو خدا بیا بگو. میگم یه جایی بریم غیر شمال، ویلای سمانه که همیشه هست. میگه ببخشید شمال دلتونو زده، شما عادت داری پول خرج کنی. میگم خسته شدم، دلم میخواد با خواهر منم یه سفر بریم. میگه وای نه، با اون اخلاق شوهرش. میگم یعنی اخلاق سمانه و شوهرش هیچ ایرادی نداره؟ میگه چی کارت دارن؟ دعوتت میکنن با پذیرایی آنچنانی. میگم خسته شدم، مرتب خوردکاری داره ویلاشون، یا دارین یه جایی بنایی میکنین یا ما داریم غذا درست میکنیم، من خونه خودم باشم اینقدر کار نمیکنم. میگه تو نیا، بمون خونه، ولی حق نداری دعوت خواهرم رو سر خود رد کنی، اصلا حق نداری رد کنی. به تو چه ربطی داره؟ تو همون جایی میای که من میگم. میگم چرا؟ میگه تو چرا فکر کردی سمانه چیزی میگه نباید به من انتقال بدی؟ میگم چون خسته شدم، چرا نمیفهمی؟ میگه کوکو سبزی رو با زرشک میخورم. میرم تو آشپزخونه و از سمانه و شمال و کوکو سبزی متنفرم و با گریه غذا درست میکنم و این داستان ادامه داره.
نمایش امروز رو شنیدیم. واقعا این خانم، من خیلی دلم برای سوخت که تو چه موقعیت خاصیه، یعنی اصلا کاری ندارم که اون طرف ماجرا چه اتفاقی افتاده، آیا خواهرش چیزی گفته یا مسئله‌ای پیش آورده توی زندگی اینا، اصلا توی همچین ازدواجی با یک آدمی که انقدر خشنه زندگی کردن چقدر میتونه سخت باشه.
البته به نظر میرسه که مسائل پیچیده‌تر از این قضیه است، یعنی فقط سر ویلا رفتنه نیست.
بله.
چون تو صحبت‌هاشون این بیشتر رو میاد که مسائل دیگری هم در کاره و الان ویلا رفتن بهانه شده که انباشت مسائل یا بحران‌های رابطه بین این دو نفر اینجا رو بیاد و در روابط دو سویه این اتفاق میفته.
بله.
از اونجایی که آدم‌ها با هم از موضع تعارف برخورد میکنن، زمانی برای گفتگوی دو نفره نمیذارن، که پیشنهاد میکنم خانم‌ها و آقایون در طول هفته یک تایمی رو بذارن با هم دیگه برای خودشون صحبت بکنن، یک بررسی بکنن هفته گذشته‌شون رو، چون گره‌های کوچکه که گره بزرگ رو ایجاد میکنه و این گره بزرگ ممکنه به بحران‌های رابطه‌ای ختم بشه.
بله.
و حتی به جدایی ختم بشه.
دقیقاً.
حل گره‌های کوچک باعث میشه به مرور زمان انباشت سوالات و مشکلات پاسخ داده نشده هی بیشتر و بیشتر بشه، کما اینکه شما درست میگین این مرد اصلا فضایی برای این گفتگو ایجاد نمیکنه. به قول امروزی ها عنق داره برخورد میکنه هرچی من میگم، چون راوی ما میگه 13 سال فاصله سنی داره و خواهرش رو به عنوان یک آدم دوران دیده یا تجربه دار باش برخورد میکنه، اما خانمش نباید فراموش کنه.
بله.
فضایی باید ایجاد کنه برای گفتگو کردن با خانمش برای حل مسائل. در دل داستان مشخص میشه که فقط ویلا مسئله نیست. چند جا من نکته ها رو یادداشت کردم، یکی این که آرزو داره یه جای دیگه بره، یعنی یه جای غیر از ویلای خواهرش. حتی مثالم داره میزنه، میگه من که نخواستم مثلا هتل 5 ستاره برای من بگیری، یه شهر دیگه. یعنی اینجا نشون میده که اصلا تنوع سلیقه یا بهتر بگم نگاه همسرش رو هم بهش توجه نمیکنه در سفر رفتن، فقط ایشون تعیین میکنه. وقتی فقط ایشون تعیین میکنه این بحران ها هی روز به روز بیشتر میشه.
بله. قبلا راجع به این که در رابطه بین یک زن و شوهر خصوصا که جوان باشن خیلی حرفا میتونه که یک کبریتی باشه به یک باروتی که مونده و ممکنه باعث انفجار بشه.
بله.
و یه صحبت دیگه هم کردیم که معمولا خانواده طرف مقابل ممکنه آتش بیار معرکه بشه.
بله.
و این اتفاق و دامن بزنه. با توجه به فرمایشات شما یه نکته برام روشن شد. گاهی اوقات هم انقدر بین خودمون رابطه آسیب دیده و زخم داره، حالا اینجا که بین دو تا آدمه، یه وقتایی تو خلوت خود آدم هم میشه آدم از چیزای دیگه ای زخم خورده.
بله.
یهو یک صحبتی که شاید اصلا قصد و نیتی هم نداشته، مثلا اومده گفته که این هفته هم داریم میریم. بله. قدمتون رو چشم، مثلا شما هم تشریف بیاریم، ولی اینا خودشون یه سابقه بیمار دارن که این باعث میشه،
یعنی یک زخم کهنه ای هست که الان سر باز میکنه.
بعد اینا فکر کنه که اون داره دو به هم زنی میکنه، داره رابطه ما رو به هم زنی، در صورتی که رابطه شما رو خودش یک رابطه بیماری که باید درست بشه، ربطی به نفر سوم نداره.
بله دقیقاً، نکته خیلی خوبی اشاره کردین. در رابطه بین این زن و مرد شاید صحبت های سمانه خواهر مرد باعث این بحران اکنون شده.
بله.
اما بحران در دل خود خانواده است،
یعنی
امانه فقط کسیه که میاد یه جرقه میندازه و میره، و افرادی که آتش بیار معرکه یا آتش بیار روابط هستند آرامششون در ذهن ناامن دیگرانه. برای مواجهه با اینجور افراد من یه توصیه هایی اینجا نوشتم که اگر صلاح بدونین یه اشاره به اونها بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در درجه اول نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم، یعنی به عنوان فردی که در یک رابطه هستی من چه نقاط ضعفی دارم. وقتی نقاط ضعف خودتو میشناسیم، یا حداقل این احتمال رو میدی که اگر فردی وارد داستانی شد با شما یا اومد یک چیزی رو به شما منتقل بکنه، اگر از نقطه ضعف شما ورود کرده به دنبال یک چرایی میگردی. پس اولین قدم شناخت نقاط ضعف خود فرده. دو، اینکه جلوی افرادی که رفتار موذیانه دارن پیش شما یا پتانسیل بالایی در رفتار موذیانه دارن رو بگیرید. از همون ورود باید سد معبر بکنید، از همون ورود داستان باید شما بایستید که دیگه داستان رو گسترش نده و بدانید که ایشون میره و مسلح‌تر برمیگرده، یعنی میره از راه دیگری میاد، به دنبال یک جایی میگردن که به هر حال میخوان به اون هدف بیمارگونی خودشون برسن. پس همون در بد و ورود اگر شما مانع بشی چند بار ممکنه تلاش بکنه و در نهایت خسته میشه و دیگه سراغ شما نمیاد، یا حداقل دیر به دیر سراغ شما میاد، چون بعضی از مواقع ما باید خوشحال بشیم که دیر به دیر هم این اتفاق بیفته. این خودش یک اتفاق مثبته، تا اینکه هر روز یک فردی بیاد شما رو درگیر بکنه بره. فکرشو بکنید اگه این سمانه خانم هر روز بیاد و یک داستانی طرح بکنه، یه بار با خواهر شوهرش، یه بار با داداشش، یه بار تلفنی، یه بار نمیدونم تو فضای مجازی، یه بار حضوری، یه بار تو مهمانی، ایشون مدام آتش بیار معرکه رابطه.
بله.
برادرش با زن داداششه.
بله.
دومین راهکار قاطع بودنه. قاطع بودن راجب عملکردها، پذیرش این که حتی اگر عملکرد اشتباهی کردی، دیگری اومده از یه زاویه دیگه داره وارد میشه که به شما بگه نه تو اشتباه نکردی، اون اشتباه کرده. وقتی خودت ایمان داری اشتباه کردی، بپذیر که اشتباه کردی.
بله.
نکته بعدی اینه که میگه محدودیت‌های فردی تعیین بکنید. این محدودیت‌های فردی یعنی برای افراد مخرب محدودیت ایجاد بکنید. خیلی مجال و فرصت حضور و نقش بازی کردن در روابط خودتون بهش ندید. هیچ کسی از شما و همسرت به شما نزدیکتر نیست. اگر کسی دیگه وارد این رابطه شد که بخواد طرح مسئله بکنه، شخص سومیه که وارد شده. شمایی که میتونی با همسرت اون نکته و مسئله تو حل بکنی. طرف مقابل اگر با غرض آمده باشه، او بیشتر اومده آتش بیار معرکه میشه. نکته پایینی هم میگه تمرکز داشته باشید، یعنی متمرکز بر مسائل یا اون اتفاقی که افتاده شما تصمیم بگیرید، چون افراد مخرب، افراد درو، افراد دو به هم زن از عدم تمرکز شما سوء استفاده میکنن و شما هرچی جلوتر میری بیشتر تمرکزت از دست میدی. وقتی تمرکزت از دست میدی، عملکردهات هم هیجانی و غیر عقلیه، غیر عقلائیه. ولی وقتی تمرکز داری نسبت به اتفاقات پیرامونت یا هر چیزی، شما آرامتر برخورد میکنی، با شناخت بیشتر نسبت به مسئله برخورد میکنی.
درسته. یکی از پیشنهادات همشگی شما این که یه تعامل درستی رو بین خودمون و طرف مقابلمون ایجاد کنیم. این خانومم خواستش رو گفت، حرفش رو زد، ولی به نتیجه نرسید. به نظر شما باید چی کار کنه؟
البته که ایشون ضعیف هم داره عمل میکنه،
بله،
ولی بیشتر اتفاق باید از موضع روبرو بیفته، یعنی خود مرد زندگی. هیچ فضای گفتگو مهیا نمیکنه، داره فقط حکم صادر میکنه. وقتی شما فقط